پیوسته تری معرفی بشه. چون که شما صحبت کردین در مورد اینکه خب خیلی شرکت ها الان دارن میان جشنواره برگزار میکنن، تو سطح بین المللی این اتفاق میفته، امیدواریم که از داخل هم این اتفاق بیفته و بتونه کار خوبی رو صورت بگیره. البته این جایگزین خبرگزاری سازمان میراث فرهنگی نخواهد شد، چون اصلا یک رسالت دیگه ای رو داره و یک کار دیگه ای رو دنبال میکنه. و یه مطلب دیگه رو هم خدمتتون عرض کنم، شما اشاره کردین به بولتن هایی که دارن. توی دنیای امروز با وجود این همه اپلیکیشن، با وجود این همه موبایل، واقعا چند درصد مردم دیگه میرن جلوی گیشه روزنامه فروشی وای میستن و یک روزنامه رو میخرن؟ چقدر افراد میان مجله میخرن؟ شما یک عرضم به حضور شما نشریه مثل نشنال جغرافیک رو نگاه بکنید.
بله.
ببینید الان از توی سایت آمازون چقدر پی دی اف هاش خریداری میشه، چقدر میان خود فیزیکال نشریه رو دارن میخرن. زمانی که شما روی میارید به عنوان به یک رسانه‌ای به نام رسانه‌های دیجیتال، بزرگترین خصوصیتش اینه که هر زمانی که خواستید میتونید اون اصلاح بکنید، نه اینکه آقا شما یه چیزی رو چاپ کردید و میگید خب آقا من چون اینو هزینه کردم چاپش کردم حالا بعد نشرش هم بدم و دیگه اصلا نمیشه جلوشو گرفت. اگر اشتباه دارید، حتی گاهی وقتا باستانشناسا الان میگن تو زمینه گردشگری میگن آقا ما مثلا فکر میکردیم طبق اسناد و مدارکی که داشتیم ایران 5000 سال قدمت داره، الان به 7000 سال و 10000 سال هم رسیده.
بله.
اما اون کتاب توی کتابخونه من هست و من همیشه به عنوان مرجع دارم از اون کتاب قدیمی استفاده میکنم. اما اگر روی اپلیکیشن بیاد و روی سایت ها بیاد، هر لحظه شما میتونید اطلاعات و دیتاتون رو تغییر بدید، چه به لحاظ تصویری و چه به لحاظ متن. و این دیگه اینکه آقا حالا یه عکسی کیفیتش پایین هست، یه عکسی رو واقعا نخواستن هزینه بکنن، اینها قابل اصلاح هستش. چیزی که مهم هستش ما عکاسی هدفمند در داخل کشورمون کم داریم.
بله، بسیار سپاسگزارم از جناب آقای حدیدی فر. از طریق خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای حسن غفاری، عکاس در حوزه گردشگری، عضو هیئت مؤسس انجمن عکاسان میراث فرهنگی و از اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران با ما همراه هستند. جناب آقای غفاری سلام، وقت شما به میل.
سلام، از ادب دارم خدمت حضرت علی، میهمانان و شنوندگان محترمتون.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای غفاری، در استودیو جناب آقای ثانی مقدم و جناب آقای حدیدی فر حضور دارن. بحث رو با این دوستان در حقیقت ادامه دادیم و پیش بردیم. فکر میکنم که شما در لحظاتی که جناب آقای حدیدی فر صحبت میکردن بخشی از فرمایش ایشون رو شنیدید. بحث برنامه امشب عکاسی و تاثیر اون در توسعه گردشگری هست. دوستان علاوه بر این که به جایگاه هنر تخصصی برای رویکرد نگاه عکاسی در حوزه گردشگری در حقیقت اشاره کردن، به آسیب هایی که به ویژه با حضور رسانه های امروز، حالا به ویژه ما این قضیه رو بیشتر در زبان جناب آقای ثانی مقدم شنیدیم، مانند تلفن های همراه و شبکه های مجازی که در حوزه در حقیقت افت کیفیت و پایین آوردن سطح سلیقه مخاطبان در حوزه عکاسی با محوریت گردشگری سهیم بوده همراه بودیم و البته به روز بودن رو هم از زبان جناب حدیدی فر شنیدیم. از زبان شما جناب آقای غفاری که در همین برنامه از زبان جناب آقای حدیدی فر شنیدیم که آثار شما در کنار تمام تجربتون به ویژه در زمینه عشایر از آثار درخشان ثبت شده هستش، بشنویم عکاسی و تاثیرش در توسعه گردشگری رو.
تشکر از حضرت علی و بیمانان عزیزتون و خیلی خوشحالم که از راه دور و در استان کوهگل بویرامد هم صحبت هستم با حضرت علی و جناب آقای ثانی مقدم و جناب آقای حدیفه. خدمت مرسونم که عکاسی وقتی که بر پایه عینیت گرایی و رو در رو شدن با واقعیت موجود تولید میشه،
بله،
تبدیل به یک رسانه سالم، وفادار، راستگو و تاثیرگذار برای معرفی میشه، به خاطر اینکه یک مفهوم اسنادی و یک مفهوم کپی بر اساس یک واقعیتی که وجود داره این تعریف رو پیدا میکنم و یک شور و اشتیاقی رو برای افراد ایجاد میکنه که به اطلاعات بیشتری نسبت به اون موضوع برسن. یکی از استفاده های در همون پیدایش تاریخ عکاسی، یکی از استفاده های خیلی پرطرفدار در عکاسی معرفی همین مکانهای ناشناخته بود که خیلی زود اون تعریف کارت پستالو و برای خودش پیدا کرد و تبدیل شد به یک سوغات سفری از جاهای نادیده و ناشناخته برای سایرین. حالا این توی دنیا از این رسانه بسیار توانمند و قدرتمند استفاده میشه. شما همین الان اگر که توی فضای مجازی جستجو کنید راجع به بعضی از مناطق مهم گردشگری دنیا، میبینید که یک عکس های بسیار متعددی رو میبینید و عکس های با کیفیت بسیار بالا و زوایای بسیار متفاوتی رو از اون موضوع میبینید. این خودش اهمیت عکاسی توی این زمین است که متاسفانه این اتفاق رو در کشور خودمون ما یعنی کم میبینیم. شما حتی جاهای شاخص گردشگری ما رو که حتی تعریف در سطح جهانی هم دارن برید توی فضای مجازی بگردید، کمتر متاسفانه این پردازش تصویری رو در موردش میبینید که اینجوری در فضای مجازی معرفی شده باشه و در
بله متاسفانه
برای عموم به اصطلاح معرفی شده باشه. خب میدونید با عکاسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن در واقع ما میتونیم به عنوان سفیران گردشگری بهشون یاد کنیم، چون دارن اولین تجربیات خودشون از یک فضایی با دیگران به اشتراک میذارن و یک فراخوان عمومی و یک دعوتی رو به وجود میارن برای مردم. چه خوشبختانه الان این توی فضای مجازی دست همه باز هست و افراد ما داریم میبینیم که فضای گردشگری اطراف آبادی و روستا و شهرشون و یا محلشون و در فوتوبلاگشون در وبلاگشون در سایر اینستاگرام یا فضای مجازی دیگه پروفایلایی که دارن و کارهایی دارن منتشر میکنن و خیلی راحت اینها تکثیر میشه و به اصطلاح به مقایسه گذاشته میشه و از این طریق افراد میتونن اونها رو ببینن با توجه به وقتشون، هزینهشون این مکانها رو انتخاب کنن که خودشون در اون مناطق حضور پیدا کنن و یک تجربه مستقیم و عینی داشته باشن.
بله
اگر عملا دقت کنیم از همین عکسایی که مربوط به فضای گردشگری هست که خیلی وقتها در مجلات و روزنامه هایی که بسیار مطالب سیاسی و مطالب اقتصادی خیلی خشک هست و بعضی وقتا مجله تبدیل به یک چیز خشک و بیروحی میشه، برای اینکه فضا رو نرم کنن، آروم کنن، از این عکس ها توی مجلات و روزنامه ها استفاده میشه که برای یک لحظه کوتاهی هم کشته یک فضای تنفس ذهنی برای مخاطبین ایجاد کنه و یک سفر کوتاهی رو برای افراد در ذهن ایجاد کنه که فضا رو ملایم‌تر و نرم‌تر کنه. یا در بسیاری از بناها و فضاهای اداری، ساختمان‌ها، مراکز، منظرهای عمومی و سطح شهرها، به خاطر اینکه وسعت و دیده و قلمرو ما از مکانی که ایستادیم فراتر بره و یک جورهایی این فضا رو باز مزین میکنن به چنین عکسایی که تعریفی از مکان دیگری است. به خاطر اینکه حتی از لحاظ مذهبی هم به این قضایا نگاه کنیم، ما به سفارشات بسیار شدیدی رو در حتی دین مذهب خودمون در اسلام میرسیم که سفارش میشه که در زمین مسافرت کنید، در زمین گردش کنید، مهاجرت کنید و این اتفاق از یه جایی باید شروع بشه، چه بسا با دیدن همین عکساس، با دیدن همین فرهنگ های مختلف، جغرافی های مختلف، مسائل زیست محیطی مختلف، ما تشویق میشیم، به شورش و داشته میشیم و مسافرین. و با توجه به این که امروزه در رسانه های امروزی و در فضاهای اطلاع رسانی امروزی ما عادت کردیم به دیدن تصویر و اول تصویر رو میخونیم تازه بعدش میریم سراغ تیتر. اگر تصویر و تیتر به دلمون نشست، اون وقت میریم سراغ متن و متن پیوسته رو که همراه اون عکس حتا مطالعه میکنه. بله. حتی در اخبار سیاسی و در اخبار اقتصادی و اجتماعی هم وجود داره و دیده میشه. و خوشبختانه ما ایرانی ها تایم های تفریحی و گردشی اگر مسائل و مشکلات اقتصادی به همون جواب بده بسیار هست.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای غفاری عزیز. واقعا نکاتی که شما اشاره کردید نکاتی بسیار مهم و مفید بود که البته به شرط شنیدن از سوی مسئولان و البته کسانی که به شکلی تخصصی در حال عکاسی با محوریت مقوله گردشگری هستن میتونه راهگشا باشه. با توجه به اینکه در مسافرت هم هستید چندان وقت شما رو نمیگینی و باز هم تشکر میکنم بابت همراهیتون با گفتگوی فرهنگی.
آرزوی سلامتی برای شما و میهمانان گرامیتون دارید.
ما نباشید به مهر
و خوب و خوش باشید.
سپاسگزارم. پیشا پیشم سال نوتون مبارک باشه.
با امید خدا.
یا علی خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما. تشکر. خدا
گفتگوی من امین خرمی رو با جناب آقای حسن غفاری عکاس در حوزه گردشگری عضو هیئت مؤسس انجمن عکاسان میراث فرهنگی و اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان ایرانی شنیدی. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. اجازه میخوام راه های ارتباطی دیگر برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم. سامانه پیامک 301035 و شماره 2787-1035 دیگر راه هایی هستن که میتوانید شما آرا نظرات پیشنهادات و انتقاداتتون رو با شبکه خودتون رادیو گفتگو و برنامه های اون در میون بگذارید. رفت و برگشتی داشته باشین. وارد فصل پایانی برنامه خواهیم شد.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
اگر همین الان به جامعه شنوندگان این برنامه پیوستید از گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. گفتگوی فرهنگی امشب اختصاص داره به موضوع عکاسی و تأثیر اون در توسعه گردشگری. با افتخار میزبانی میکنیم در استودیو از جناب آقای سید مصطفی ثانی مقدم، مدرس عکاسی و کارشناس سینمایی، و دو دیگر میهمان بزرگوار برنامه، جناب آقای علی حدیدی فرد، کارشناس گردشگری و راه نمای طبیعت گردی. در فصل دوم برنامه هم از خطوط ارتباطی با جناب آقای حسن غفاری عضو هیئت مؤسس انجمن عکاسان میراث فرهنگی و از اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان ایرانی به گفتگو پرداختیم. در فصل پایانی جناب آقای ثانی مقدم و آقای حدیدی فرهنگ کنند دوستان که صلاح میدونن بحث را آغاز بکنن. سوال سوالی مشترک هستش. بعد از فرمایشات هر دو بزرگوار و صحبت هایی که جناب آقای غفاری هم مطرح کردند، هنوز این پرسش کلان وجود داره که آیا عکاسی در توسعه گردشگری میتواند مفید باشد؟ اگر پاسخ مثبت است در ایران در جامعه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم تا چه حد تونسته این نقش مثبت خودش رو ایفا بکنه؟ اگر بخوام سوال شخصی خودم رو بپرسم آیا اصلا تونسته نقش مفیدی ایفا بکنه یا خیر؟
جناب سوالی مقدم، من از صحبت‌های شما رو گوش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که ما موفق نبودیم به دلایل مختلف.
بله.
اولا که عکاسی هایی که داریم انجام میدیم عکاسی آنچنان شناخته شده با مضمون جهانی نیست. فرمایش شما راجع به تخت جمشید، اتفاقا تخت جمشید یه فلات خیلی زیباییه برای کار عکاسی حرفه‌ای کردن. وقتی فلات رو باز میکنی از جمع تخت جمشید عکس میگیری.
بله.
بعد میای سرستون هایی که اونجا افتاده و زیبایی های کار ستونسازی قدیم رو، بناسازی قدیم رو بهت نشون میده. میتونی تک فریم از اون عکس بگیری، از خود ستون عکس بگیری، از فاصله هایی که بین ستون ها برای عبور ایجاد شده عکس بگیری.
درست.
احتیاجی نداشتیم که ما از عکاسی خارج از ایران استفاده بکنیم. ما یه عکاس حرفه‌ای رو میتونستیم استخدام بکنیم برای همون کاتالوگی که شما فرمودین، بیایم و این کارها رو انجام بدیم برای هر جایی، نه فقط تخت جمشید. الان شما در شیراز وقتی مسجدهای زیبا رو میبینید، مسجد وکی رو میبینید، بازارچه ها رو میبینید، اماکن مقدسه دیگر رو میبینید، اماکن تاریخی رو میبینید، هر کدوم از اینا احتیاج به یه عکاسی حرفه‌ای داره. از عمومی، خصوصی، تک، متوسط، رفتن، عمق و دیدن، جاهای مشخص رو با کارشناس آثار باستانی مشخص کردن، ازش عکس گرفتن، بله. این میتونه هر کسی رو راهنمایی بکنه به که جایی که میخواد بره و ببینه.
دقیقا.
اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، حوزه خلیج فارس، ما همه اینا آثار تاریخی داریم، ولی کوی کتاب منسجمی که اینو به همه نشون بده نداریم، کو راهنمایی نداریم. پس ما احتیاج به این داریم که در گردشگری بیایم عکاسی حرفه‌ای رو. البته من گله‌ای هم بکنم از دوستان، هر 4-5 نفر 10 نفر عکاسی که جمع میشن یه شورای برای خودشون تشکیل میدن و کسی دیگر هم راه نمیدن.
بله،
ما بیایم کارها رو عمومیش بکنیم، نه اینکه فقط بخوایم. نه، من الان از دوستایی که من سال 62 که کلاس داشتم، 2-3 تا از شاگردای من، دانشجوی من، رفتن جبهه شهید شدن. ولی اینا عکاس بودن، کار عکاسی میکردن. ما عکاسی رو آنچنان یاد بگیریم و تبلیغ کنیم که بتونیم مملکتمون رو ارائه بدیم به دیگران. ما الان خیلی جاها هست که حتی بچه های هموطن خودمون نمیشناسن. شما طرف میره مشهد، فقط میره امام رضا رو زیارت میره و بر میگرده.
بله.
در صورتی که اونجا انواع و اقسام از اون کوهسنگی بگیر، جاهای مختلفی که تو مشهد هست، جاهای مختلفش مثل مشهد، مثل فردوسی، مثل و جاهای دیگه که من الان یادم نیست. هر استانی برای خودش یه سری تاریخچه داره. ما اینها رو میتونیم به صورت کتابچه‌های خیلی کوچیک و ارزان اول یاد بکنیم، عکساشو داشته باشیم، راهنمایی کنیم، در اختیار دیگران قرار بدیم، نفروشیمش. فرمایش دوست عزیزمون کی میره روزنامه بخره؟ ولی شما وقتی به یک اماکن میری یا به یه شهر میری، همون دروازه شهر شما این دفترچه‌ها رو در اختیار مسافر قرار بدین که چند جای زیبا وجود داره، کجاها رو میتونن ببینن، از کجاها بازدید کنن، کجاها به نفعشونه، کجا استراحت کنن.
بله.
اینا مسائلیه که متاسفانه روش کم کار شده. حالا انشالله در آینده این کارها انجام بشه.
امید جناب حدیدی‌پور.
ممنون از شما جناب سمیم مقدم. صحبتتون واقعا به قدر شیواست که وقتی صحبت میکنی من واقعا میگم که همیشه دوست داشتیم که این حرفا و این درد دلمون رو بزنیم. حالا شاید فکر کنم که خب من حوزه کاریم گردشگری هستش، ولی چرا انقدر مثلا عکس و تصویر و رسانه ممکنه برای مهم باشه؟ به دلیل اینکه نیاز کار گردشگری اینه که شما معرفی بکنید.
بله.
زمانی که شما نتونید یه چیزی رو معرفی بکنید، چجوری میتونید فرد رو بیارید که خیلی خب حالا حوزه گردشگری اصلا بخواد فعالیتی رو داشته باشه؟ از دیرباز زمانی که یه فردی می‌خواسته بیاد به ایران و در مورد ایران بدونه و چه کسی که میخواست از ایران بیرون بره، اولین چیزی که مطالعه میکرده به نظر من سفرنامه ها بوده، مثل سفرنامه ناصر خسرو.
دقیقا.
و مثل کتاب شاهکاری به نام پاریس از دور نمایان شد که مجموعه سفرنامه هایی هستش که شاهان قاجار نوشته بودن و واقعا این کتاب یه شاهکاره و اون موقع است که شما جذب میشید که این سفر رو انجام بدید. اما امروزه حدود فکر میکنم 5 یا 6 سال هستش یک رویکرد جدیدی درباره سفر و نگاشتن سفر به وجود اومده و یک جشنواره شکل گرفت به نام جشنواره سفرنگاری ناصر خسرو. جا داره ازش یاد بکنیم که در سطح ملی واقعا کار قشنگی بود و کلمه نامه ازش حذف شد و قسمت‌های مختلفی جایگزین شد. توی این شما میتونستید سفرنگاری داشته باشید به شکل مجموعه عکس، میتونستید سفرنگاری داشته باشید به صورت صوتی، میتونستید سفرنگاری داشته باشید به صورت تصویری، که آقا دنیای امروز دیگه این رو میطلبه، صرفا نوشتار نیست. و برای خود من جالب بود که چجوری ممکنه من سفر خودم رو ثبت بکنم با مجموعه عکس، و مجموعه عکس هایی که اونجا بودش واقعا به من یاد داد که نمیشه این کار رو کرد. ولی الان خود سفر جشنواره سفرنگاری ناصر خسرو الان چند سالی هستش که برگزار نمیشه. یکی از علتاش همین مسئله هستش که جناب سانی مقدم اشاره کردن. ما خیلی داخل کشورمون به صورت جزیره ای کار میکنیم، هر کسی برای خودش،
بله.
خیلی هم سعی میکنیم که این اتفاق نیفته، ولی واقعا یک متولی میخواد که بیاد توی سازمان میراث فرهنگی و سازمانهای دیگه بین سازمانی کار بکنه و همه این دوستان رو دور هم جمع بکنه و واقعا فکر نمیکنم هزینه های زیادی ببره به خاطر که این افراد پروبال بگیرن بیان بالا و در سطح جهانی کار بکنن. کم نداریم از این دسته افراد که میتونن این کارها رو انجام بدن و فکر نمی کنم ما عکاس خوب داخل کشورمون کم داشته باشیم. موضوع سر این هستش که ما باید هممون کنار یک میز بشینیم و نیازهامون رو به همدیگه بگیم و بگیم که به کجا می خواهیم برسیم.
ببینید
این که ما به کجا می خواهیم برسیم خیلی مهم هستش. افراد بشینن و بگن که خیلی خوب، ما می خواهیم هم جایگاه عکاسیمون بالا بره، هم از قبل عکاسیمون خودمون رو معرفی بکنیم و و و و. بعد وقتی هدف مشخص میشه و شما هدف گذاری میکنید، راه خودش در میاد که چه افرادی باید بیان کجا و چه تاثیرگذاری هایی رو داشته باشن. و وقتی این هدف بلند مدت مشخص شد، با عوض شدن یکی یا دو مدیر این هدف از بین نمیره، چون اون هم میاد خودش رو مطابق میکنه برای که به اون غایت نهایی برسه. و امیدواریم که روزی واقعا این رسانه‌ای که به حق الان داره جای خودش رو در داخل کشورمون باز میکنه به جایگاهی برسه که واقعا هم بتونه گردشگری کشورمون رو معرفی کنه و همین که ما واقعا به هنر عکاسی خود داخل کشورمون ببالیم. الان خب خیلی از افراد رو نگاه بکنید، ما چند وقت پیش داشتیم در داخل کشورمون عکس‌هایی که آقای کیارستمی گرفته بودن در کنار موزه لوور، قطعاتی که از موزه لوور آباد شده داشتن نمایش می‌داد. تایید صحبت‌های جناب سانی مقدم این که شما خود آقای کیارستمی رو میدیدید، یعنی قشنگ میشد متوجه بشین که چه شخصی با چه هویتی و با چه جایگاهی اومده و این عکس رو گرفته. این هم برای ما قشنگی و زیباست و دنبال این هم هستیم که به این برسیم که واقعا هر دوتا قطب، گردشگری و رسانه عکاسی، با همدیگه بالا بیان و بتونیم بهش افتخار بکنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای سید مصطفی سانی مقدم مدرس عکاسی و کارشناس سینما و جناب آقای علی حدیدی فرد کارشناس گردشگری و راهنمای طبیعت‌گردی، که با برنامه گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت رسانه عکاسی و تأثیر اون در توسعه گردشگری با ما همراه بودن. بحث رو با معرفی حوزه هنر عکاسی آغاز کردیم و البته تأکید بر رویکرد نگاه تخصصی در این حوزه، نقد می‌زدیم به جایگاه مفهوم گردشگری و آن چیزی که به عنوان مقوله عکاسی برای معرفی این مفهوم یعنی گردشگری با رویکرد تخصصی لازم است، در کنار البته تأکید بر فعالیتی که تمامی دوستان گردشگر به عنوان عکاسان شاید آماتور در این زمینه دارن فعالیت می‌کنن. با جناب حسن غفاری عکاس در حوزه گردشگری، عضو هیئت مؤسس انجمن عکاسان میراث فرهنگی و عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان ایرانی صحبت کردیم. ایشون بیشتر روی کرد و نگاهشون رو بر مقوله تخصصگرایی و البته تربیت نیروهای حرفه‌ای در این زمینه استوار کردن و در فصل پایانی با هر دو بزرگوار علاوه بر روی کرد نگاه آکادمیک تلاش کردیم که این بار به این سوال پاسخ بدیم که آیا در کشور خودمون عکاسی تونسته تأثیری در توسعه گردشگری داشته باشه یا خیر. امیدوارم آنچه که در خلال این برنامه در فراز و فرودش به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و امید دیگرم بر این که تلنگری بر مسئولانی باشه که شنونده این برنامه هستند تا در آینده حداقل بتونیم این بار به واسطه همین برنامه یعنی گفتگوی فرهنگی بازتاب دهنده رفت شدن برخی از نقاط آسیبی باشیم که کارشناسان محترم به اون اشاره کردن. جناب آقای سانی مقدم بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم.
مانا باشید. به مهر جناب آقای حیدی فر از شما هم سپاسگزارم.
ممنون از اینکه این وقت رو به من دادین که در رادیو و در کنار شما حضور داشته باشم و بتونم صحبت‌های خودم رو بگم.
منتظر لطف شما هستم. دوستان عزیز شنونده سپاس که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید. امیدوارم که در این روزهای پایانی سال بهترین ایام رو سپری بکنین و البته پیشاپیش سال جدید 1398 خورشیدی رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که تک تک لحظاتتون نوروز لبریز از شادی پیروزی باشه و این لحظات پایین سال 98 هم قدم تک تک گام هاتون. تا فرصت شاید داره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه با موضوع نقش رسانه عکاسی و تأثیر آن در توسعه گردشگری تقدیم حضورتون شد. یک بار دیگر تبریک و شادباش خودم و همکارانم از رادیو گفتگو رو پذیرا باشید به مناسبت فرارسیدن 13 رجب، ولادت با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام. خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم. مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولانا، از شاعران شیفته مولا علی علیه السلام است. او با نگاهی سرشار از عشق، چونان شیعه شیدا، معرفت و عمق ارادت خودش را در ابیاتی ماندگار جاری دلهای حقیقت بین می کند و اینطور می سراید: ای مرغ خوش الحان، بخوان الله مولانا علی، تسبیح خود کن بر زبان الله مولانا علی. پیروز باشید و شاد. تبریک میگم باز هم ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام رو. به ساعت 21:09 شب میرسیم. آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه‌ای که امسال